يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تنبیه چهارم، در تنبیهات بحث تعارض این است که جایگاه اخذ به مرجحات چه جایگاهی است. خب یه عنوان اجمال داره و توضیحش بده. توضیح مطلب این است که در آغاز مباحث تعارض ما اشاره کردیم که در خبرین متعارضه مسئله و نگاه چنین است که تارتن دو خبر تعارض بدوی دارند، یعنی انسان در آغاز نگاه میکنه، فکر میکنه بین دو خبر تعارض است، ولی یه مقدار توجه میکنه میبینه تعارض غیر مستقر است، رابطه عام و خاص است، رابطه مجمل و مبین است، مطلق و مقید است، حاکم و محکوم است. خب در این موارد توضیح دادیم اصلا تعارض مستقر نیست، لذا نوبت به اخذ به مرجحات نمیرسه. اینجا جمع و عرفی ممکن است، ما بین دو دلیل جمع و عرفی میکنیم و تعارض مستقر و اخذ به مرجحات ثم تخییر یا تساقط در جایی است که جمع عرفی ممکن نباشد. خب این رو بحث کرد. حالا دقت کنید، جمعی از اخباریین مثل صاحب حدائق و برخی دیگر میگویند اگر بین دو دلیل تنافی بود در ابتدای امر، جمع عرفی هم ممکن بود که تنافی رو برطرف کنیم. اینجا باز هم جای اخذ به مرجحات است نه جمع عرفی. در اینجا هم بریم سراغ مرجحات. مثلا اگه دو دلیل یکی عام بود یکی خاص بود، صاحب حدائق میگه لازم نیست خاص رو بر عام، عام رو بر خاص حمل کنی، تنافی رو برطرف کنی، برید سراغ مرجحات. لسان مختلف به صاحب حدال بعضی جا در فقه میگه باید رفت سراغ مرجحات، و اصلا چرا اصولین اون کارو کردن، چرا حمل میکنن عام رو بر خاص؟ کار نکنی، برید سراغ مرجحات. را توضیح بیشتر همین نظر رو به شیخ طوسی و حتی صاحب ریاض نسبت دادن. خب اینجا باید مسئله رو تحلیل کنیم ما، ببینیم آیا این نظر اخباریین صحیح است یا نه، و آیا اون چه به شیخ طوسی نسبت میدن که ایشون هم در موارد جمع عرفی عهد به مرجحات میکنه درسته یا درست نیست؟ خب ابتدا یک مثال را عرض کنیم. دو تا دلیل داریم که اتفاقا مثال و ثمره عملی داره، هست موجود این مثال در فقه. یک دلیل میگه اغتسل للجمعه. خب اغتسل صيغه امر ظهور در وجود داره، غسل جمعه واجب است. دلیل دوم میگه ینبغی للمؤمن ان یغتسل الجمعه. خوب است که مؤمن غسل جمعه انجام بده. و در اصول بارها میخونیم که آقایان میگویند من جانب استعمال صیغه امر در طلب ندبی فراوان است، من جانب آخر روایت ینبغی للمؤمن ان یغتسل الجمعه قرینه است، برای اینکه امر اغتسل ظهور در وجود نداره. وقت میگن جمع عرفی، نتیجه میشود عرفن اغتسل رو به حکم اون ینبغی حمل بر طلب ندبی میکنه. میگن اغتسل مقصودش این غسل جمعه مستحب است. جمع عرفی ممکنه نوبت مرجعات نمیرسه که ما بگیم اون اغتسل جمعه مخالف عام است، مثلا ینبغی موافق عام است، لذا موافق عام رو بذاریم کنار و اون مخالف عام عمل کنیم. این جمع عرفی است که ما در فقه هم زیاد بهش نگاه میکنیم. صاحب حدائق در همین مواردی که امر ظهور در وجوب داره لقرینتن حملش میکنیم بر استحباب، به اصولیین اشکال میکنه. میفرماید لابد هنا من اعمال المرجحات. برای چی شما در ظاهر اغتسل تصرف میکنید؟ میگید اغتسل یعنی مستحب بس غسل جمعه، نخیر ظهورش در وجود باقی بگذارید، جمع عرفی نکنید، برید سراغ اعمال مرجحات. خب اینجا دقت کنید چرا آقایان اصولیین میگویند تا جمع عرفی ممکن است سراغ مرجعات نمی روید. ابتدا هر اونها رو بفهمیم چیه، بعدم ببینیم نگاه اخباری این چیه. خب اصولی اینجا دو تا مطلب دارن. جمعی از اصولیین می فرماین ما سراغ جمع عرفی میریم قبل از اعمال مرجحات به حکم بنای عقلا. بنای عقلا در کلمات متکلم، مخصوصا اگه قانونگذار باشه اون متکلم، این است که به مجردی که تنافی دیدن سراغ مرجعات نمیرن، ولو تنافی بدی. ابتدا بنای عقلا بر جمع عرفیه، لذا شما میبینید عقلا عام رو بر خاص حمل میکنن در کلام یک متکلم. مثلا متکلمی یک بار میگه گوشت گوسفند برای من مطلوبه، بعدا به پسرش میگه برو گوشت بخر. این اندل عقلا این پسر چیکار میکنه؟ حمل میکنه این مطلق رو بر مقید، میگه درسته اینجا پدرم گفت برو گوشت بخر، اما در یه دلیل دیگه یه جای دیگه هم گفته بود گوشتی که من دوست دارم گوشت گوسفنده، نه گوشت گاو یا گوشت شتر مثلا. رضا آقایان اصولیین میگن بناء عقلا بر جمع عرفیست، لذا تا جمع عرفی ممکنه نوبت به اعمال مرجحات نمیرسه. چون بناء عقلا بر جمع عرفیست، شارع مقدس هم همین بنا رو دارد، لذا ما میگیم ابتدا در تعارض بدوی جمع عرفیست. ولی اگه جمع عرفی نشد تعارض مستقر شد، نوبت به اعمال مرجحات میرسد. این مشکل ایجاد نمی کنه. ببینید اگر واقعا قرینه داشته باشیم کسی یذکر هذا المباین مثلا و یقصد منه ذاک المباین و قرینه برش داشته باشیم چه اشکالی داره که در وجوب استحباب این وجدانن هستش چه این داره؟ حالا دقت کنید جمعی از اخباریین با آقایان اصولیین اشکال میکنن، میگن آقایان این که بناء عقلا بر جمع عرفیست و نه بر اعمال مرجحات ما قبول داریم، لیکن بنای عقلا احتیاج به امضا داره، شارع باید بنای عقلا رو تایید کرده باشه، یا حداقل عدم و ردع باشه و در ما نحن فیه ما دلیل داریم که شارع مقدس این بنای عقلا رو نه تنها امضا نکرده بلکه ردع کرده است از این بنای عقلا. دلیلمون بر ردع چیست؟ آقایان اخباریین میگن اطلاقات اخبار علاجیه ما را از این بنای عقلا منع کرده است. اخبار علاجیه میگه سراغ جمع عرفی نرد. چطور؟ توضیحشون این است که میگن به اخبار علاجیه مراجعه کنید. ما اخبار علاجیه رو یکی یکی بحث کردیم. اخباریین میگن موضوع اخبار علاجیه الخبران المختلفان. اگر دو خبر مختلف و متعارض و متنافی بودن خود به ما خالف العام، خود به ما وافق القرآن. اختلاف الحدیثین اطلاق داره. چه اختلاف حدیثین به نحو عام و خاص باشه، چه به نحو مطلق و مقید باشه، و چه تعارض مستقر باشه، فرق نمی‌کنه. هر دو اختلاف الحدیثین هست. پس اخبار علاجیه میگه اگه دو حدیث مختلف بود ولو اختلاف به نحو عام و خاص بود، شما برید سراغ اخبار علاجیه، برید سراغ مرجعات. لذا بنای عقلا قبول داریم، ولی اخبار علاجیه رادع از بنای عقلا است. جلو ما رو میگیره، میگه سراغ جمع عرفی نرید، برید سراغ مرجعات. و شاهد علی و یعید این اطلاق رو آیان اخباریه میگوین شما ببینید در باب اخبار علاجیه به روایات مراجعه کنید. مثلا روایت حمیری که ما مفصل ازش بحث کردیم که سائل سوال میکنه آیا در هر حرکتی از حرکات نماز تکبیر است؟ حتی در وقتی که از سجده بلند میشه میخواد قیام کنه تکبیر بگه یا تکبیر نگویه؟ راوی میگه آقا اختلف عنکم الحدیثان، حدیثان مختلف شده، من چیکار کنم؟ آقایون اخباری میگن دقت کنید اینجا اختلاف به نحو عام و خاص مطلقه. اصلا سوال از عام و خاص مطلقه. یک دلیل میگه در هر حرکتی از حرکات نماز تکبیر مستحب و یک دلیل دیگه میگه اگر از سجده بلند شدی خواستی قیام کنی تکبیر لازم نیست. خب یا عام و خاص مطلق دیگه. راوی میگه اختلاف الحدیثه و امام هم در جواب نمیفرمان اینجا عام و خاص مطلق کدوم اختلاف، عام رو حمل بر خاص کن. امام کی رو نمیفرمان؟ امام در روایت خیلیلی میفرمان برو سراغ مرجعات. پس ببینید اینجا هم بریم سراغ مرجعات، یا باید بریم یا مجازیم بریم، حالا هر کدوم شما بدرست. روایت دوم در اخبار علاجیه با باز روایتی است که در اون روایت جمع عرفی ممکن است. در بحث نماز رکعت یک فجر چجور بخونم؟ سل فی المحمل لا تسله ما الا علی الارض. خب جمع عرفی ممکنه، حمل کنید شما روایتی که سلب بالمحمل بر اقل و ثوابه، بگید در محمل ثوابش کمتر، دو رکعت نماز مستحبی فجر رو بخونید. خب امام جمع عرفی نمی کنه، امام می فرماید بر سراغ مرجحات. خب حالا برسیم، باشه محفوظ بدارید تا برسیم به نقد حرفش. لذا آقایان اخباریین میگویند ولو در مواردی جمع عرفی بشود ما سراغ مرجحات میگیم. به شیخ طوسی، به صاحب ریاض و به صاحب قوانین هم این نسبت رو میدهن بعضی هاشون. پس بنابراین اعمال مرجحات بعد از جمع عرفی نیست. شما در موارد این که جمع عرفی ممکنه برید سراغ اعمال مرجحات. عرضمون این است که دو تا مطلب اینجا قابل توجه هست. مطلب اول حاوی دو نکته است: رد استدلال اخباریی، و مطلب دوم بررسی کنیم انتساب این مسئله به شیخ طوسی درسته یا این انتساب درست نیست. اما مطلب اول، دو تا نکته داریم. نکته اول این است که ما عرضمون به اخباریین این است، درست است که آنچه بعضی از اصولیین میگن که بناء عقلا داریم که در موارد جمع عرفی سراغ جمع عرفی میرن نه اعمال مرجحات، این مطلب قبوله، ولی تنها بنای عقلا نیست. ما سیره متشرع بلکه ادله لفظیه برای معنا داریم. شما چرا به اونا توجه نمی کنید؟ قاطبه متشرع روششون این است، اگر جمع عرفی بین دو دلیل ممکن است سراغ جمع عرفی میرن. سیره متشرعه است، سیره متشرعه هم احتیاج به امضا نداره، خودش دلیله. و بالاتر از سیره متشرعه ادله لفظیه داریم که ما در اصول در بحث عام و خاص به تفصیل اینا رو بررسی کردیم. ادله لفظیه و روایاتی که میگوید اخبار ما مثل قرآن محکم و متشابه داره، عام و خاص داره. روایاتی که میگوید کسانی میتونن روایات رو نقل کنند و استنباط کنند که حمل مطلقات بر مقیدات رو بلد باشند، حمل عام بر خاص رو بلد. بلد باشن. روایات مختلف به مناسبت‌های مختلف، این روایات ادله لفظی هستن که گام نخستین رو جمع عرفی بیان میکنن، نه اعمال مرجحات. و نکته دوم این است که ادعای اخباری که خبرین مختلفین در روایات، یعنی چه اختلاف به نوع عام خاص باشه، مطلق و مقید باشه، جمع عرفی ممکن باشه چه ممکن نباشه، اصلا قابل قبول نیست. این روایاتی که میگه حمل مطلق بر مقید عام برخاست، قرینه است بر اینکه این اختلاف الحدیث یعنی تعارض مستقر، نه موارد جمع عرفی. و این که اخباری این ادعا کردن که در بعضی از روایات اصلا مورد سوال جاییست که جمع عرفی ممکن است و امام فرمودن برید سراغ مرجحات که هر کشون غلطه، نسبت به روایت حمیری ما سابقا توضیح کافی دادیم که در قوم اختلاف بوده اون زمان. حمیری توقیع نامه نوشته به حضرت حجت و قرائن رو اشاره کردیم که در هر دو طایفه روایات حاصره بوده، در یک طایفه روایات ظهور قوی دارن، در این که بی کل حرکت تکبیر است، و در طایفه دوم می شمارن، طایفه اول هم می شمارن بعضی از روایات، میگن اینقدر حرکت داره نماز، بی کل حرکت تکبیر است. در طایفه دوم میگن بی کل حرکت الا این حرکت تکبیر است، مثلا تعارض مستقر است. کی گفته اونجا مخاص مطلق؟ در روایت سل رکعت الفجر فی المحمل، خب اونجا هم اشاره کردیم ما ظهور هر طایف روایت این است که آیا استقرار شرطیت داره در صحت نماز یا شرطیت نداره. امر به یک جز در ضمن مرکب حکم تکلیفی نیست، اشاره به شرطیت است. یه طایفه میگه استقرار شرط رکعت الفجر است، یه طایفه میگه شرط رکعت الفجر نیست. که بینشون تعارضه و جمعی هم که شما میگید آها اشاره کردن جمع تبرعی را شاهد علی. لذا در مطلب اول نتیجه این شد که اولا هم سیره متشرعه هم ادله لفظیه دلالت میکنه بر اینکه جمع عرفی محکم است عند الشارع مثل عقلا. اختلاف الحدیثه هم در نقطه دوم گفتیم اطلاق نداره شامل موارد جمع عرفی بشه. لذا نتیجه این می شود روایاتی که میگه عند اختلاف الحدیثین اخذ مرجعات کنی، یعنی اون اختلافی که تعارض مستقره، انسان جمع عرفی نمیتونه داشته باشه. در اینجاست که اخبار اختلاف الحدیثین میگه به مرجعات مراجعه کنی. فعلیه در مطلب اول تا وقتی که جمع عرفی ممکن باشد نوبت به عقصد و مرجحات نمیرسن. مطلب دوم آیا شیخ توسی مثل اخباریه قائل به اون نظریه هستن یا نه، اینم یه تحلیلی داشته باشید. بعد زیر این تنبیه نکات مهم نیست باید اشاره کنیم در کلامت تمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روشنه که باید باز قرب به زنا همیشه کلامت نه مقدمات شما کن نه شامل مقدمات نمیشه قرب و معنا کنید ببینید ولی اون حسب المتعلق اونجا هم بحث داره از چی؟ اصلا ما گفتیم دیگه دلیل در توضیح و اشکال شما شد در دیمان بود تو اصول ما متعرسونیم اشاره کردیم با دوبار استفاده نگاه کنیم گفتیم اینجا نگاه متعلق و متعلق داشته باشیم بعضی از اشیاء متعلق و متعلق هم دارن واجب است اجتناب کنیم از گفتن سور این قول چه متعلق و متعلق دیگه چیزی هست نشده یعنی از گفتن اجتناب کنید اجتناب کنید از گفتن نه یک وجود داریم یک اجتناب یک متعلق و متعلق داریم قول رو تشونیم یعنی گفتن است اما اگر شما قول رو معنی گفتار کردیم اینجا آخری تا که احتمال اول اصلا منصوب نداریم چون قول معنی مسئلیه طبق احتمال عدد رو ایشنه اما اگر این باشه متعلق میخواد ببینید گفتن اگر گفتن نه اگر گفتن اشتنه بو عدد خمده ببینید این دیگه بشه مثال اشتنه بو عدد خمده واجب از اشتناب کنید عدد خمده هل یو تصدر این اشتناب عدد خمده یعنی هم شربی او صنعی او بیعی او رویتی او کل آسیل هم آفده او گفت خیلی فرصت همینجا پد تا اینجا همراه شد تا اینجا همراه شد همینجا این بین ملت و بین اینجا تفاوت هم این هم بود معلومه اقسام شمر نیست اقسام اجتناب عدد شمره یعنی اجتناب مگه در جایی دیگه که حسب المتعلق میگن مگه در جایی دیگه میگن این اقسام موضوع شما در جایی دیگه اگر حرمت علیکم الخمر فرقی داره مگر حرمت علیکم الخمر این اقسام خمر بسیار خوبه این نداره اونجا هم اجتناب درست زهده هم بگیره این اجتناب متعلق این برسی نشد تفاوت این واجد دار
بس خوده این تفاوت خود واجد این خود این فعل اجتناب مطلقه
این آقای عاشق جنابت الله ما داستان خیلی ویژه ای داره اینا در یک طایفه ای بودن اینا جزء مکتب دیگران بودن مکتب مخالفین 4-5 سال زندان و ثم تشیع بعد رفت استرالیا اونجا دو تا مدرک دانشگاهی شد استاد دانشگاه ثم این مطلب توجه کرد که تبلیغ مکتب اهل بیت اولاس از تدریس فیزیک و شیمی و ثم تحول این که یک سرباز حضرت بشه سالهاست داره اونجا خدمت میکنه خیلی مسلط به زبان انگلیسیه وقتی حرف میزنه من یه قسمت هایی میپوشیم کردم آدم نمیتونه من خیلی وارد نیستم ولی آدم نمیتونه ببینه که آیا این انگلیسی زبان داره حرف میزنه یا نه عجمه داره انگلیسی حرف میزنه خدمات خیلی خوبی هم جا به مذهب داره و سالها چند سال 34 سال ایشون استرالیا است و خیلی جماعت جوانهایی رو جذب مکتب کرده. من از نزدیک مرکز سبتا دیدم و اینا رو گفتیم کار دیگه و اشیار شما به درجه کلام ساقط بشیم.
خب
فایده نداره. خب